الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این در بحث گذشته یک نکته رو فراموش کردیم عرض بکنیم و اون در مسئله حکومت اون چرا که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که حاکم و محکوم باید هر دو لفظیین باشه. خب ملاحظه فرمودید که این تمام نیست، اما به نظر ما در بحث حکومت حاکم که میخواد در موضوع دلیل محکوم تصرف بکنه، حاکم و محکوم هر دو باید از یک منبع واحد باشه و این یکی از فرقهای بین حکومت و ورود بین حکومت و تخصیص که حاکم و محکوم هر دو باید من منبع واحد باشه، یعنی اون دلیل شرعی که میخواد محکوم واقع بشه دلیل حاکمش هم حتما باید یک دلیل شرعی باشه. سیره عقلاییه یا حتی عقل نمیتواند حاکم بر یک آیه شریف باشه یا حاکم بر یک روایت باشه. لذا ما حاکم و محکوم رو باید در همین ادله لفظی یا مثلا اونچه که ملحق به این ادله لفظی هست مثل اجماع قرار بدیم. سیره نمیتونه، سیره عقلاییه، محکوم یک دلیل شرعی شارع آمده حکمی را بیان فرموده برای موضوعی، موضوعش رو هم خود شارع معین کرده. فقط شارعه که میدونه بیا در این دلیل تصرف بکنه، اما لولا شارعه عقل بخواد بیا در موضوع این دلیل تعبدن تصرف بکنه این معنا نداره. سیره عقلا بخواد بیا تصرف بکنه این معنا نداره. و این نکته علی ظاهر در کلمات قوم و بزرگان هم وجود نداره. این فرقی که الان ما داریم عرض میکنیم نیست در کلمات. و با این بیان اصلا باید به مرحوم ناینی و مرحوم آیخویی و اینها عرض بکنیم، این که میفرماید سیره بر آیات حکومت داره، اینها از دو منبعه، یکیش عقلاست یکی شرعه. اون چه که میتواند در این آیات حکومت داشته باشه دلیل شرعی باید باشه، از ناحیه خود شارع باید باشه. بله خیلی خوب، حالا خوب همین عرض بکنیم. ببینیم سیره وقتی امضا شد، اینجا عرض میکنم که یعنی ما بیم با دلیل دیگه بگیم امضا شده، اون دلیل امضا حاکم میشه نه خود سیره. در حالی که اون چه که آقایون میخوان بیان بیان بکنن این است که سیره را حاکم قرار بدن. بله سیره معل امضا اینم عنوان شرعی رو پیدا میکنه، این میتونه حاکم باشه، اما وقتی معل امضا حاکم شد دیگه سیره حاکم نمیشه، اون امضاست که میاد در اون دلیل حکومت پیدا میکنه. خود حالا دلیل عقل، حالا این مطلبی که ما عرض میکنیم جاهای دیگه هم نافعه، دلیل عقل نمیتونه بر یک دلیل بر یک آیه و روایت حاکم باشه، ورود میتونه پیدا بکنه، اما حکومت نمیتونه داشته باشه. عقل خودش میاد یه حکم میکنه، یه موضوعی هم در نظر میگیره، عقل در موضوع دلیل شرعی تعبدن نمیتواند تصرف بکنه. اینم رو خواستیم عرض بکنیم که در ذهن شریف آقایون باشه تا انشاءالله برسید به بحث حکومت، اونجا تحقیق مطلب رو باید مفصل‌تر بحث کسی فرمودید. خیلی خوب، همون باز هم نمیتونه باشه. اگر ما عدم الرد رو هم کافی بدونیم، اگر عدم الرد رو هم کافی بدونیم که یکی از فرقهای همین عدم الرد و امضام در همین جاست، امضا که شد دیگه خود پای شارع در میون میاد، همون دلیل امضا در حقیقت حاکمه. اما اگر گفتیم عدم الرد کافیه، این عدم الرد میاد این رو بلاخره از جهت شرعی بر شما معتبر میکنه، اما دیگه نمیتونه بگیم بگیم این سیر حاکمه. فوقش همین است که آقای دبا هم اشاره کردن دیروز، ما بیاییم بین این سیره و بین آیات تعارض برقرار بکنیم، اما مثلا حکومت در کار نیست. نهایتش این است که بین این دو دلیل تعارض واقع میشه. دلیل حاکم، ببینید خودتون وقتی دقت کنید، دلیل حاکم از اول وضعش و جعلش برای این است که میخواد در موضوع دلیل محکوم تصرف بکنه. خب جایی که در اختیار دلیل حاکم نیست، شارع آمده موضوعی رو در دلیل خودش قرار داده، اختیار این که این موضوع توسعه پیدا کنه یا مزیق بشه دست خود شارعه. یه عقل نمیتونه بیاد دخالت کنه، سیره عقلا هم از این جهت نمیتونه بیاد دخالت کنه. چی فرمودی؟ چرا نه؟ تخصیص خروج حکمیه، تصرف در موضوع نیست. تخصیص خروج حکمیه، اونجایی که یک دلیل عقلی قطعی باشه اون میتونه مخصص باشه، اما حکومت این میخواد در موضوع تصرف بکنه، موضوعی که یه حاکمی مثل شهر خودش آمده حکمی رو برای اون موضوع قرار داده، اختیار تصرف در این موضوع یه دست عقل نیست، دست خود شارع. چی؟ نه قاده حالا نه خب نه، شما در هم عقد الوضع و موضوع بینیم که آقای هم روشنیه. عرض کردم این رو ندیدم تو کلمات آقایون، این رو حالا تو زیاد داشته خود ما هست که ما در همون بحثای اونجا، در همون بحثای خبر واحد این بحث رو گفتیم که آقا حاکم و محکوم باید من به این واحد باشه. نه اگه با توجه به اونه نه، پس سرا گاهی آقا شاره میاد، شاره میفرماد اکرم العلماء، ارتکاز علماء این است که اون کسی که علم سحر رو بلده، اون کسی که علم موسیقی رو بلده، اون کسی که علم نمیدونم علم هایی که خب اصلا مضمون هم شاید باشه، خب اینا رو همه اینا رو شامل میشه. خب حالا خود شارعه که میتونه بیاد بگی که آقا عالمه به موسیقی لیسه به عالمه، اما سیره اگر آمد گفتش که این عالم هست یا نیست، از رو اعتباری نداره. بیرد شما میگید اکرم العلماء رو شارعه گفته، پس علمایی مورد اراده شارعه و وجوب اکرام داره که مورد اراده شارعه. بله اگه شارعه تصرفی نکرد میم اکتفا بر اطلاقش میکنیم، اما اگه بخواییم توی این موضوع صحتا و دقیقا تصرف کنیم، نه عقل میتونه دخالت بکنه. عقل بیاد به که آقا من کسی را که علم کیمیا داره میگم عالمه، و ولو قرص رو عالم نمیدونه. چی؟ نه اگرم داشته باشن برای این جنین شرعی در این تصرف نمیتونن انجام بده. خب همین کافی. اجازه برای بحث رو هم ادامه بدیم. اولی عرض کردم یه نکته خوبیه به نظر ما در مورد بحث حکومت، حالا روش فکر کنید یه مقداری ببینید که آیا میتونید شواهدی بازارش پیدا کنید یا نه. شما پس بگید چون عرض تقدم موضوع نداره روحیه، موضوع توسعه میده یا دیر میکنه. خب عرض کردم دیگه اونجا اگر کسی نیاز به امضا داره که ما قائلیم، اون جدیدی که میاد اون سیره رو امضا میکنه او حاکم میشه. پس خود سیره دیگه حکومت پیدا نمیکنه، او میره سراغ اون دلیل امضا. شما بفرمایید. حالا ببینید فعلا ما در دایره موضوع چرا؟ اگر یه چیزایی باشه ما فعلا در دایره موضوع داریم میگیم، بگیم اون دلیل حاکمی که بخواد بیاد در موضوع دلیل محکوم تصرف بکنه اونم باید از سنخ دلیل محکوم باشه. این شرطیست که ما برای حکومت داریم عرض میکنیم. دلیل اول پس در استصحاب تمام شد که دیروز نتیجه شما بیان کردیم. دلیل دومی که برای حجیت استصحاب ذکر شده دلیل عقله، که مرحوم آخون این رو در کفایه بیان کردن. بیان دلیل عقل این است که از ثبوت و فسابق موجبون لزن بهیف لاحق. اگر یه چیزی در سابق ثبوت و وجود داشت این موجب زن به بقای او در زمان لاحقه. یعنی عقل ادراک می کند، چون پای عقل که میاد دیگه باید بلافاصله مسئله ادراک مطرح باشه. عقل ادراک می کند بقای شیئی که قبلا بوده در زمان لاحق، یدرک و ادراکن زنیات. این اجمال دلیل عقلیه. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه در جلد پنجم صفحه 35 ایشون میفرماید که ان الثبوت فی السابق تارتن به نفسه ملازم للزن بالبقا. یه چیزی که فقط قبلا بوده ثبوت داشته، خود این ثبوت ملازمه با زنده به وقاست و اخرى به واسطت قلبت البقا المستلزم لزنده به. اما راه دوم این است که بگیم آقا ما اشیاء خارج رو آمدیم بررسی کردیم، دیدیم قالب اون اشیایی که قبلا بودن الان هم موجودن و باقی هم. پس دو تا بیانه و این دو تا بیان ثمره هم داره. در بیان اول اصلا ما کاری به غلبه کل افراد نداریم، اصلا کاری به غلبه نداریم. میگیم مجرد و ثبوت فسابق، نفس و ثبوت فسابق یا حالا تعبیری که مرحوم اصفهانی در دنباله و در توضیح میکنن، ارتکازیت و سبوت، این علت است برای ظن به بقا. باز در دقت بیشتر میگن فکر نکنید ما میگیم ثبوت خارجی ظن ذهنی به بقا میاره، بین اون خارج و این ذهن ارتباطی نیست. وقتی در نفس ما یه چیزی ارتکازیت و ثبوت داشت، یعنی ثبوت رو وقتی بریم تو عالم نفس تحلیلش بکنیم، معنای ارتکازیش میگه آن چیزی که بوده هست، هست ظنن هست نه یقینن، چیزی که بوده، چیزی که ثبوت داشته ظنن هست. خب در این بیان اول اصلا ما کاری به طلبه نداریم، در بیان دوم کاری به ارتکازیت و ثبوت و نفس و ثبوت نداریم. میگیم آقا در خارج غالبا مواردی که ثبوت داشته بقا هم داره. حالا در این یه موردی که الان شک میکنیم، این یه موردی هم که قبلا ثبوت داشته الان بقا دارد یا ندارد، قاعده از ظن و یلحق و شیء بالاهم اغلب جاریه و این همون حجیت استصحابه. استصحاب یعنی در جایی که ما در یه موردی شک در بقا داریم بیاید این رو هم حمله بر اون موارد غالب بکنیم، از ظن و یلحق و شیء بالاهم اغلب. این دو تا بیانی که در اینجا عرض می شود که مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه داره. مرحوم آخوند در کفایه نسبت به بیان اول چیزی رو نفرمودن، اما نسبت به بیان دوم اشکال صغروی کردن، فرمودن اصلا چنین طلبه ای رو ما قبول نداریم. اینی که ما در عالم خارج اشیایی که یک ثبوتی دارن غالبا باقیان، آخوند مسئله غلبه رو به طور کلی انکار کرده. مرحوم شیخ انصاری در رسائل غلبه رو پذیرفته. خب حالا آخوند که غلبه رو انکار میکنه، بعد میفرماید که حالا بر فرض اینکه این غلبه درست باشه، ظنم بر ما به وجود بیاره، اولا دلیلی برای حجیت این ظن نداری، چون ادله ای که میگوید ادراکات عقلی معتبره، ادراکات قطعی عقل رو میگه، ادراکات ظنی عقل اعتباری نداره. و بر فرضی که کسی بخواد بیاد بگه آقا این زن درسته، آیات ناحیه از عمل به زن، از عمل به غیر عیب رادعیت داره و میاد این زن را کنار میگذاره. این خلاصه کاریست که مرحوم آخوند در کفایه کردن، که ایشون اولا غلبه رو قبول نمی کنن، ثانیا میگن اگر غلبه رو بپذیریم این آیات میاد نهی از عمل به مظنه و غیر علم میکنه و راده. مرحوم شیخ در رسائل غلبه رو قبول کرده، اما میفرماید که ما قبول نداریم که این غلبه افاده زن بکنه. فرمودن ما قبول نداریم افاده زن بکنیم. دلیلی که شیخ داره در رسائل میفرماید افاده زن در جاییست که بین این مصادیق و موارد یک جامع مشترکی باشه، در حالی که ما یک جامع مشترک نداریم. یه سری امور هستن، یه اقتضایی دارن، یه سری امور یه اقتضای دیگه دارن. حالا اگر آمده بودیم قالب امور باقیه، دلیل نمیشه که این مورد مشکوک رو هم ملحق به همون مورد قالب بکنیم. شیخ میفرماید جامع بین الامور نداریم قدر جامع. مرحوم محقق اصفهانی همینجا کلام شیخ رو نقل میکنن و مورد نقد و اشکال قرار میدن. میگن جناب شیخ، ما نیازی به جامع نداریم، جامع رو در جایی بهش نیاز داریم که ما بخوایم به یک حکم کلی برسیم، اما در ما نحن فیه که ما بخوایم فرض مشکوک را ملحق به مورد غالب بکنیم، دنبال به دست آوردن حکم کلی نیستیم. خوب این بحث رو دقت بفرمایید. مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما یه وقتی هست که در اثر استقراق، حالا چه استقراق تام چه استقراق ناقص، هر کدوم بخواد باشه، شما با استقراق تام یا استقراق ناقص میخواید یک قاعده کلی به دست بیارید. مثلا میخواید بگید که آقا هر جسمی در اثر حرارت مثلا ذوب میشه، آب مثلا در اثر حرارت به جوش میاد. شما اگه بخواید یه قاعده کلی به دست بیارید، خب استقراق میکنید، حالا یا استقراق تام یا استقراق ناقص، و برای اینکه قاعده کلی به دست بیارید باید جامع داشته باشید. برای این آب و این آب و این آب و این آب در این امر مشترکن، یه قدر جامعی که پیدا بشه، اون وقت میگید که آقا آب الماء اذا بلغ به مثلا 100 درجه این جوش میاد. خب اما میفرمان این در باب استقرار تام مناقصه و جاییست که شما بخواید قاعده کلی به دست بیارید، اما در مانحنفی ما دنبال قاعده کلی نیستیم. در مانحنفی یه قاعده داریم به نام از زنو یلحق و شی بالاهم بالاقل. این یعنی چی؟ یعنی ما یه موارد قالب داریم، یک، یه موارد غیر غالب و نادر داریم، دو، یه مورد مشکوک داریم، سه، میخوایم ببینیم این مورد مشکوک رو حمله بر مورد غالب کنیم یا حمله بر مورد نادر کنیم. مثلا میگیم آقا غالب علما فقهان، فلاسفه در میان اینها نادرند، اکثر علما و غالبشون فقیه هست، مثلا 5 تا 10 تا فیلسوف داریم. حالا یه عالمیه که ما شک داریم این فقیه یا فیلسوف، این قاعده از ظن و یلحق الشیء بالاهم بالاغلب، میگه آقا چون غالبا فقیهن، ظن به این پیدا میکنیم که اینم فقیهه، اما ما نمیخوایم اینجا حکم کلی درست بکنیم، ما نمیخواییم اینجا یه قاعده کلیه به دست بیاریم. چون نمیخواییم حکم کلی و به دنبال حکم کلی نیستیم، نیازی به جامع نداریم. میگیم آقا قالب موارد در خارج اینطوره، این مورد مشکوکم رو شک میکنیم اینم ملحق به قالب یا نادر، عقل میگه این رو ملحقش بکن به قاعده. خب پس ببینید شیخ میفرماید ما غلبه رو قبول داریم، این غلبه افاده ظن نمی کند چون قدر جامع نداریم. در نتیجه مرحوم شیخ این قاعده از زن و یلحق و شیب الام بالاغلب رو قبول نداره، میگه اصلا افاده زن نمی کنه. مجرد القلبه لا یوجب و لا یوجب و زن، مجرد قلبه افاده زن نمی کنه. چرا؟ چون قدر جامع نداری. ما یه مطلب یه پله میخواییم بالاتر از مرحوم شیخ عرض کنیم. ما همین قاعده از زن و یلحق و شیب الام بالاغلب رو قبول نداریم. ببینید بزرگان در مقابل این قاعده دو گروه هم غالبشون میگن آقا این زن هست اما دلیلی برای اعتبارش ما نداریم. از معالم که اگر خونده باشید اونجا صاحب معالمی رو مطرح میکنه، مرحوم میرزای قمی در قوانین داره، صاحب فصول داره، اینا میگن بله اگر یه موارد غالبی باشه این مورد مشکوک رو انسان ظن به این دارد که این ملحق به غالبه. ولی خب دسته دوم میگن آقا اصلا چنین قاعده ما نداریم، این که اگر یه مورد غالبی باشه ظن به این پیدا کنه مورد مشکوک ملحق به غالبه، ما چنین قاعده نداریم. ما هم همینطور، ما هم همین نظر رو داریم و در ذهنم میاد حالا در این دوره اصول که خب این مدتی هست که از سال 76 تا حالا از مباحث اصول ما من یک جایی راجع به این قاعده بحث کردم و در ذهنم هست که انکار کردیم. حالا همینجا میخوام عرض بکنیم این قاعده رو ما قبول نداریم. حالا شیخ از راه جامع میان، اشکالش همین است که مرحوم اصفهانی فرموده و اشکال اصفهانی وارده که ما نیاز به جامعه نداریم در این قاعده. ما قاعده رو منکریم، مسئله جامعه رو هم مطرح نمی کنیم. به چه بیان؟ میگیم آقا اصلا چه دلیلی داریم که مجرد غلبه موجب زنه؟ شما در همین مثالی که الان من عرض کردم اگر غالب علما فقیه باشن اما نادرشون فیلسوف باشه، اگه یکی رو ما شک کردیم که این فقیه یا فیلسوف، شک داریم آیا واقعا برای انسان ظن به این حاصل میشه که اینم فقیه؟ ظنی حاصل نمیشه. این چنین نیست که ما بیم بگیم آقا الان ما ظن به این پیدا میکنیم این آقا فقیه. اصلا چنین قاعده ای رو ولو با قطع نظر از مسئله جامعه که اون اشکال اصفهانی بر شیخ وارده، چنین ظنی حاصل نمیشه. ما از غلبت الافراد در عالم خارج نسبت به این مورد مشکوک ظن به این پیدا نمی کنیم که این هم مثل موارد غالبه. حالا چرا؟ ممکنه در بعضی از موارد ظن حاصل بشه. اگر فرض کنیم که گفتن آقا تمام اکثر نونهای این شهر فاسده، یه موارد نادر نونهای سالم هست، خب شما اگه نون مشکوکی پیدا کردید میگید خب اینم ظن به این داریم اینم همون مورد غالب باشه. بعضی موارد هست ولی به صورت قاعده ما بیم بگیم همه جا وقتی غلبه بود ظن حاصل میشه، نه از جمله جاهایی که یقینا ظن حاصل نمیشه مانند رفیه. حالا میگیم ما گیریم در عالم خارج غالبا اون چه که بوده بقا داره، حالا حتما تو این حکم شرعی هم باید همینطور باشه. اولا اون ما ثبت یدوم در اشیاء تکوینیه است، در اشیاء تکوینیه همینطوره، یه چیزی که بوده الان باقیه. اما بگیم تو اعتباریات، تو تشریعیات بگیم اون چه که بوده الان باقیه، اینم رو ملحق کنیم به اون مورد غالب، چه وجهی داره؟
این رمز روانشناسی باشه، حالا حالت دوزیدگرد
که همینطور هست، همینطور هستی در میاره؟
در میاره دیگه،
نه یعنی در حاضر میشه؟
نه روانشناسی بر افراد ایجاد بکنه، یعنی نظر میکنن به گذشته و اقلیت.
شما در همون مثال فقیه که عرض کردن، یعنی واقعا زن رو به این پیدا میکنه فقیه؟
زن روانشناسی پیدا میکنه،
نه ما هم بحثمون از چیز زن حاصل نمیشه در تکوینی یا عرض کردم حالا در اون مثال فاسد بودن نون یه مواردی رو میشه انسان زن پیدا کنه ولی همه جا بگیم یه چیزی که قبلا بوده الان هم باقیه چون غالبا اینطوره این در تشریعات هم اینطوره در تقوا بگیم که آقا فرض کنید که حالا یه کسی تقوا داشته حالا الان هنوز باید بحثمون در استصحابشون تمام این نماز جماعت هایی که میخونه اونا همیشه با استصحاب عدالته ما میخواییم این استصحاب درسته یا نه آیا واقعا اگر گفتیم که غالب افراد متقی هست غالب افراد طلبه ها متقی هست حالا یکیشون شک کردیم زن به تقوایی پیدا میکنیم
بحث انصراف فرض
نه همه جا هم ما درس میکنه قلبه به صورت کلی به نظر ما موجب زن نیست این هم راجع به این دلیل عقلی فردا که به واسطه شهادت امام سجاد علیه السلام که روایت معتبر همین روز 25 درس ها تحتیل روز سه‌شنبه انشاءالله به مدعا آقای میرسیم بسم الله